هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه یک هنرپیشه و یک جوان موفق را برای شما معرفی میکنم. محلواک، بانوی جوانی که در بین جوانان شناخته شده است. از او میپرسیم که چگونه به هنرپیشگی رو آورده است. در این راستا مشوق او کی بوده و با چی مشکلات روبرو شده است تا به اینجا رسیده و در آینده چی اهداف دارد. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم، روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. بانو محلواک در ولایت لغمان چشم به جهان گشود و این مکتب را در کابل در لیسه سپینکلی به اتمام رسانیده است. بانو محلواک از طفولیت آرزو داشت تا هنر پیشه شود. او مدت است که به سینما رو آورده است. سینما را یک زبان می داند و به این عقیده است که می تواند از این طریق صدای خود را به مردم خود و حتی جهانیان رسانید. او می گوید از زمانی که کودک بود در برابر آینه می ایستاد و با خودش تمثیل میکرد.
در طفولیت اتا وقتی نوجوانم که شدم سنفدم که بودم، من فشری آینه سات میشدم تمثیل میکردم، باز در آینه خود سعی میکردم، باز چند نقش مثلا با خود میدارم، یک نقش یک آدم خوبه بر خود میدارم، باز نقش یک آدم که بعد از یک نقش منفی است. یعنی مطمئن شدم که وقتی قدر علاقه مند به نقش بازی کردن در نقش منفی و در نقش مثبت هستم، به یک بار راه سینما را هم انتخاب کنم. نقش هایی که به ما داده میشه یا نقش که خودت انتخاب میکنی، یک چیزی است که تو بدون ترس امرش صحبت میکنی. مثلا من یک آدم شاید درونم بسیار شجاع باشم، ولی در اطرافم کسایی که هستن پیش از اونها بسیار یک آدم عاجز هستم. سینما یک جایی است که میتونه همین درون مرا بکشه. در فیلم های خود من میتونم یک نقش یک آدم بسیار شجاع را بگیرم و مامور بازی کنم و بیننده خود انتقال بدم. خلاصه به من سینما یک زبان است، یک زبانه که بدون ترس و بدون لرز با او صحبت میکنم.
بانو محلواک بر علاوه این که در سینما هنر پیش است، مدل نیز میباشد. او میگوید کارش را از مدلینگ آغاز کرده است و تا حالا ادامه دارد.
وقتی در کابل نبودم، وقتی کابل آمدم سال 2015 بود فکر کنم که رای سینما و رای مدلینگ بر من باز شده بود و من تمام تلاش ما میکردم که من در ای را بیایم بمون نحوه بسیار خوبش که یک چهره جدید باشه از مدلینگ، یک چهره نو از سینما باشه، از سینماگرای ما باشه. و وقتی اول در مدلینگ کار کردم، بعد با کسایی روبرو شدم در رای مدلینگ که در سینما کار میکنن. خود مدلینگ و سینما هم کمی با هم مرتبط تعلق داره.
به باور محلواک اگر سختی ها و مشکلات را نپذیریم به موفقیت ها دست نخواهیم یافت. او میگوید در جامعه سنتی مانند افغانستان کار کردن زن در سینما کار بسا دشوار است که مردم هنرپیشگی او را بپذیرند و او را حمایت کنند.
ما همیشه گفتیم در افغانستان برشان سخت است، بسیار زیاد سخت است، ولی باید این را بپذیرند که اگر سختی را نکشیم، اگر مشکلات را پر سر نگذارانیم، هیچ وقت برود نمیرسیم که یک جای میری تو را یک دو نفر میشناسه و تو را قدر میکنه و تو را احترام میکنه. من از طفلی میخواستم که یک کس باشم که به مردم خیر برسه و در عین حال معلوم باشم در جامعه، جایگاهم در جامعه معلوم باشه. و به خاطر پیدا کردن ای که هر زن به خود یک جایگاه پیدا کنه باید بسیار مشکلات بگذرانه.
محلواک میگوید هرچند خانواده‌اش در قبال کار وی نظر منفی نداشتند، او را مانع کار در سینما نمیشدند، اما پذیرش این که او در سینما کار کند به خانواده‌اش مشکل بود.
ده فامیل همه گی تشویق میکرد، نظر منفی هیچ کس نداشت، ولی گاهی برادر برم میگفت که کار را که تو میکنی درست است، ولی جامعه افغانی ما ایره نمیپذیرن. جامعه افغانی ما و شاید قوم و هم اگه پا ما برش گفتم من یک دفعه اجازه بده، امیک شخصیت تو هست، همون شخصیت ما هست، همون ایده تابرو که از تو هست، همون از ما هست، چون تو برادرم هستی. من هیچ گفتم اجازه نمیدیم خراب شد، با مطمئن باش که یک روز باید افتخار میشم. یعنی هر فامیل باشه بسر با تشویش میشه، و بر ما وقت دستیرال کار میکنم یک تجربه نو بود. شبانه با سب میرفتیم باز فامیل با تشویش میشد زیاد، حتی تا ای که برادر ما میپردم امرای خود بخاطر که با تشویش نشن، ولی بازم بر اونا هم نبود، بر ما هم نبود، اما ما چون داخل قضیه بودم، داخل همون جایی بودم که ما کار میکنیم، بر ما عادی شده بود دیگه، ولی بر فامیلم بسیار زیاد وقت بعد عادی شد. که
نورگل فروتن یکی از همکاران محل واک است. او میگوید او را یک دختر مهربان و با استعداد یافته است.
اضافه تر از دو سال میشه همکار هستیم میکنیم، ولی شناخت خیلی وقت میشه از بانو محالواک داریم. بانو محالواک خاص است، چون نسبت به دیگه محیط محالوخات کسی است که بسیار دختر مهربان با فهم با درک، کسی است که در این مدت دو سال حتی یک روز مثلا قار نبوده، یعنی قارش لبخند است. زیاد خصوصیت ها داره که بانو محالواک مثلا در کار باشی دیگه باشی هیچ وقت خستگی نمیفهمی، هیچ خسته نمیشی. اون تا خصوصیتی که داره
محالواک محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارد. او میگوید هرچند در فیلم های زیاد کار نکرده است، اما انتخاب خوب و مهنت در این راستا میتواند او را به موفقیت برساند.
نه، محبوب باشم بیشتر دوست دارم. مثلا در جهان بسیار کسا میاین به مشهوریت، ولی ای که به کدام رقم باید مشهور شوی، چی رقم محبوب باشی در دلهای مردم، اونو فرق میکنه. و ما یک از کسایی بودم خوشبختانه که در بسیار وقت کم فکر میکنم در یک سال که ما در سینما آمدم کار کردم، یعنی بسیار بسیار محبوب شدم. فیلم بر رقابت رفت در تمام سطح آسیا، جشنواره مهرگان برگزار شد و همراه ما سه نفر دیگه در رقابت بودن که بهترین هنرپیشه زن کی باشه. فکر کنم حسیبا ابراهیمی بود و فریبا بیژن‌پور بود. بر ما جای افتخار بود که ما با همچین کسایی در رقابت هستم، و جشنواره مهرگان یک جشنواره بین المللی بود. در روز ما از همین فیلم یک اسب زرین گرفتم.
بانو محالواک میخواهد در رشته ژورنالیسم و تحصیلات خود ادامه دهد. وی میخواهد در این رشته دکترا بگیرد و همچنان تصمیم دارد تا در برنامه‌های مدلینگ شرکت کند و فرهنگ افغانی را برای همه جهانیان معرفی کند.
مدلینگ ما تا حالا هم جریان داره، ما تا حالا هم مدل لباس میشم، لباس هایی که خوش خود میه، لباس هایی که ساخت های افغانی باشه، ما اونا رو به تصویر میکشم، مدلینگ میکنم. یعنی ما مدلینگ تمام نکردیم، هنوز هم کار میکنم دو هنرهای زیبا. ما خود هنرهای زیبا رو دوست دارم، مسلک خود دوست دارم، میخوایم که حتی دکترا هم باشه در مسلک خودم انجام بدم، ولی با چیزی که در توان خودم است، در مغز خودم است، بابو باید آدم پیش برم. اگر در در کابل کامیاب شدم خوب است، خوب که هنرهای زیبا رو بخونم. اگر نشد باز با یک از پانتونای خصوصی درس خود خواندم. من دوست دارم ژورنالیسم بخونم چون کمه با کارم ربط داره.
به گفته محالواک هرچند او خودش هنرپیشگی را تخصصی نیاموخته است، اما در آینده می خواهد پل باشد برای آن عده جوانانی که می خواهند در سینما کار کنند و هنرپیشگی را تخصصی بیاموزند.
هیچ که نشه یک جایی را جور کنم که در اوج فیلم زیاد ساخته شد و فیلم های هنری زیاد ساخته شد و جوان ها زیاد را پیدا کنن، جوان ها بدون از اینکه کدام مشکل ببینن در راهی از اینکه به سینما بیان به بسیار آسانی راه پیدا کنن که بیان در سینمای افغانی خود کار بکنن. یک جای یک خانه فیلم بسازه که صرف جوان های افغانستان اوج بیان کار بکنن، کورس ها برگزار شد، ورکشاپ ها برگزار شد. یعنی اول به خاطر از اینکه یک کس بخواد بازیگر شد هیچ چیز نیست متاسفانه. ما امیدوار هستم که ما یک روز به او جایی برسیم که به خاطر جوانای خود، به خاطر کسایی که خصوصا خانما که علاقه دارن بیاین در سینما کار بکنن، یک راه باشم، یک پل باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزنه، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تپلاکای می دتایم بخای 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
نم ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر، بعضی ها ارسی هم ریزش مو را دارن، از یکان تا می افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیادی از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث می شه که، شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه است از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تو اینم قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل اینم سال که بود، هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد از کمپانی ها فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد، بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است مثل در کشورهای دیگر. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن برای انتخاب. اگر تغییر بده، مثلا یک بار از یک شامپو دیگر برای دیگر شامپو استفاده کنه، 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکلی جات نانکر.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد همین ریزش موی خود از یکان تا ارسیست در بعض یا ارسی همید ریزش موی را دارن از یکان تا همید از افسردگی اون جیرخونی و ناراحتی و تشویش چیزام باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنم ارسی هم بودم میتن و بله
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد از خودش میشنویم
قبلا موی خود از دست دادم کموی شده بودم از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم دوباره مراجعه کردم به شرکت شفاخانه شهر کابل بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت دارم و من دوباره ترانسپلانت کردم یک و نیم سال میشه من عملیات کردیم ولی چون موی من ضعیف بود درست رشد نکرده ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردم
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده می شد چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد استاندارد است شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم سبب ریزش موی سبب سفید شدن میشه در حالی که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ از ماست دوغ و گلسشو استفاده میکردن و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد بم هایی که در اینجا استفاده شد اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی است؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منوپوز یا یستگی تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره اکثر وقت تا خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمون مردانه بلند بره سبب ضعیف شدن نازک شدن می میشه یک تعداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مو میشه از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشار روانی است زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا مو ریزش مو پیشان زیاد شه و پیش خانم ها معمولا علت دیگه مو روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت واسه خود داره خصوصا از قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه یعنی همو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره جوانایی که به کلاب میره جوانایی به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اون موی روی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه از وقتی که پیشتر تاس شون
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه تاس شدن یا کلس شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره خصوصا در بخش هنر در بخش مارکتینگ در بخش کار میکنه در بخش سینما در بخش تلویزیون در روی پرده میباشه با مردم سر کار داره رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شون و با پوزیشن های خوب استخدام نشه سبب میشه تا امکان یا درآمدشون کم شه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شون
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری چون هر دو فاکتور که است ارثی و هورمونی گفتیم ارثیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارثیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موی ضعیف میشه باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارثیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شود. از اون خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارثی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شود. پیش خانما واقعا متفاوت است. روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگه مشکل ارثی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوای تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر اونها اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از اون نکنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خود موی خود استفاده میکنه با دوا تقویمش کنه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما یکی از بانوان پرتلاش افغانستان است که با مشکلات زیاد اما تشویق فراوان خانواده تانسته که خود به یک جای برسانه و آرزو داره که تمام دختران افغان روزه بتانند که به یک جای برسن و مصدر خدمت به افغانستان شون. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام فرشته جان عزیز، خدمت خودت و همچنان همکارای رادیو آزادی و دوستانی که ما را از طریق رادیو آزادی شنونده است سلام میفرستم. ما یعقوب ماندگار هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور. 12 را در دایکندی تمام کردم و دانشگاه از طریق کانکور عمومی دانشگاه تعلیم تربیه کابل به رشته علوم طبیعی آمدم و کنارش برالایی که من دولتی میخواندم یک رشته ای که علاقه مندی داشتم بخش طبی بود که از اونجا هم فارغ شدیم.
بسیار خوب یعقوب جان، بیشتر از دایکندی بر ما قصه کو. در اوجا وقتی که مکتب میخوندین چی خاطرات دارین از دوستایتان از مکتب در دایکندی؟ چقدر راه را شما طی میکردین که به مکتب برسین یا نزدیک خانه تان بود؟ کمی از امو فضای دایکندی و مکتب رفتنتان به شنونده ها بگوین.
فرشته جان، شما به اندازه کافی معلومات دارین که دایکندی از نگاه جغرافیا بسیار مردمش به یک جغرافیایی که قرار داره که واقعا از هر نگاه اونجا مشکلات زیاد هسته، از جمله انتقال امی رایشان مثلا ترانسپورتشان بسیار به مشکل است مردم دایکندی، و سالانه مثلا حادثاتی را ما بسیار زیاد از اولای دایکندی داریم که سرکشان خراب است، امکاناتش کم است. در دوران هیچ حکومتی و فعلا که هیچ امید نیست و در دوران جمهوریت هم هیچ کاری نشد برای مردم دایکندی، گرچند مردم دایکندی مردم فعال است و مردم پایبند و علم است و زیاد تلاش کرده، گرچند که بسیار زحمت کشیده اما متاسفانه روی ساخت و سازش اصلا کار نشده. و من تجربه ای را که از دایکندی دارم به عنوان یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه، اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. ما از جایی آمدیم، از جایی مثلا برخواستیم که با تمام مشکلات و با تمام سخته هایش کلان شدیم. شاید خیلی زندگی پر از جنجال و پر از مشکلات داشته بودیم. و از جمله اونجا که هست، ما در یک منطقه هستم که حتی تعمیر نداشت که ما درس میخواندیم. حتی همی دولت برای ما یک خیمه نداده بود. در دوران جمهوریت بود، یک آزادی بیان بود که نامش بود. ما یک خیمه نداشتیم که زیرش بشنیم و با خیال راحت درس بخوانم یا مثلا قرطاسیه در ما در وقت و در زمانش برسه یا که معلم مسلکی برای ما تیار شوه. این کل مشکلات ها در مکتب داشتم. خاطراتی که من از مکتب دارم، خاطراتی را که من در دایکندی گذراندم، واقعا حالی که فکر میکنم ما واقعا با سختی های بسیار زیاد، من و خود و هم نسلانم واقعا بسیار به مشکل اونجا رشد کردیم. و تلاش خانواده بوده مقدر که اونا امو برداشتی و تعریفی که از علم خودشان داشت از ما دریغ نکرده و ما از رای دور دستای پدر مادر کسانی که ما را در این راه حمایت کرده میبوسیم. واقعا بر ما امو چیزی که در توانش بوده از ما دریغ نکرده، باز شرایط سختی دست ما را گرفته و ما را به بار آورده. و همچنان حمایت خانواده فرشته جان حتما معلوم است که تا حمایت خانواده در کنار نباشه، در کنارت نباشه، پشت سرت نباشه، اصلا نمیتونی تو امو مکتب در ابتدا شروع کنی، چی برسه که مثلا فردا روز تو افتخار آورین شوی یا مثلا برای هم نسلانت هم صدا شوی، با اونا کار کنی و بخوایی که در آینده برای هم نسلانت یک آدمی تاثیرگذاری باشی.
بله،
ما در دایکندی واقعا مشکلات زیادی است، از هر نگاه مشکلات است که خودت اینقدر معلومات شاید داشته باشی و من یادآور شدم که حتی از ترانسپورتش گرفته و حتی ما بازار نزدیک نداریم که قرطاسیه مثلا به خوبی بریم از دل خود و مشاگرده که تا پدر و مادرش رفته از یک جای نیاره، این خودش دسترسی نداره که بره یک دفتر یا قلمی بره بگیره برای خود.
وقتی که باز
بله، کورس های تقویتی اصلا وجود نداره در اونجا، توجه نشده و موسسات هم وقتی که فعالیت میکرد به خاطر که مردم دایکندی در کل یک ذره چی هم است، از نگاه اقتصادی هم اونا با مشکل است. اگر موسسات توجه میکرد خیلی کم، خیلی به ندرت مثلا روی تحصیل مردم. و چیزی که در دایکندی جالب اینجاست که همه مردم با اقتصاد کمش و با مو کوچکترین امکاناتی که در دست داره اونا استفاده اعظمی خود کرده. من از اون تر خانواده نیسته که در بینشان لیسانس نباشه،
بله،
تحصیل نکرده باشه. اونا با سخترین شرایط رشد کرده مردمش. اینجا ما اینجا جای افتخار است و جای خوشی است که با مشکلات اونا بازم مبارزه کرده و اولادهایشان به مرکز کشور روان کرده و ادامه تحصیل داده.
چقدر خوب که شما هم به مرکز آمدین و بر تحصیلات عالیتان. وقتی که آمدین طبعا در مرکز فضا متفاوت بود. وقتی که اینجا شامل تحصیلات عالی شدین، چگونه یافتین فضا را، چگونه شما پیش رفتین و رشد کردین و باز به دیدن خانواده می رفتین یا خانواده امرای شما سفر کرده بودن؟
فرشته جان، ما وقتی در دایکندی بودم پیش از اینکه کانکور بیایم، ما در موسسه یونیسف معلم بودم 3 سال که در مقریه که ما طفلای ما در مکتب رسیدگی نمیتونست، در لیسه خیلی را دور بود، تقریبا 4 سال 5 سال دلیسه را بود. به مخاطر باز امی یونسف یک ذره همکاری میکرد، جایی که طفلایی که مبتدایه بود و اینا را رسیده نمیتونیست، یعنی یک همکاری بود از طرف معارف و از طرف یونیسف که همکاری میکرد، یک مکتب برای زنها تا سمپیسی و یا چهار یا شش اینا را چی میکرد، را اندازی میکرد و معلم میگرفت، نزدم و توانایی های کسایی را که امتحان میگرفت پاس میتونیست معلم استخدام میکرد. ما قبل از اون در میدای کندی معلم بودم 3 سال و در دایکندی وقتی که من معلم بودم یک ذره در مرکز ولایت رفت آمد میکردم و وقتی میدیدم اونجا یک ذره امکانات و یک ذره شناختم بیشتر شده بود. من حتی در دورانی که مکتب میخواندم و در پیش از آمدگی کنکور بود، من مقاله درباره مثلا مشکلات زنها در روستا و در اطراف اینا مقاله می دادم، در هفته نامه دایکندی بارها مثلا مقاله ما به چاپ رسید و حتی مشکلاتی رو که ما عملا می دیدیم و با تجربه می کردیم اونا رو کلن ما می نویستیم. و وقتی که ما در مرکز آمدم ای طبعا که یک محیط اکادمیک سر انسانات تأثیری خوب داره و امکان داره که مثلا بیشتر چشم باز کنه، بیشتر مثلا با مو محیط و مو امکانات خود به خود انسان یک نیروی در ذهنشان و به وجودشان به بار میه که تا از امکانات به شکل خوبی استفاده بکنه. و کسانی که با مشکلات از ولایت می آیه و با تمام قیودات و مقرراتی که از یک خانواده سنتی و با می آیه در مرکز و شاید خیلی تاکید از طرف خانواده شونه که شما باید زحمت بکشین، وقتی که ما برای شما اجازه میتیم مثلا مصرف میکنیم، اجازه میتیم که شما در برین از ما دور شوین. ما خانواده ما دایکندی بود و در کابل تنها آمده بودم و خیلی جای خوشی است که ما در تعداد در زمان کمی استفاده خوبی کردم، اما وقت ما در ندادم اما قدر که در توانم بود، چی در بخش اجتماع و چی در بخش تحصیل کوتاهی نکردم. ای که طالبان در افغانستان تحصیل و فعالیت های زنان را در کل گرفت، نمیشد که ما او را یک چیزی است که در سر تمام زنان افغانستان
بله
آمد.
خانم ماندگار، آیا با آمدن طالبان خودت هم محروم شدی از تحصیلات یا تحصیلات تا پیش از او به پایان رسانده بودی؟
ما در دورانی که طالب آمد سال سوم دانشگاه را نو خلاص کرده بودم، سال آخر مانده بود که متاسفانه مکاتب برای ما و دانشگاه ها بسته شد، نتانستم که تحصیلاتی عالی خود را به پایان برسانیم.
و فعلاً خودت در کجا هستی؟
از بخش طبی فارغ شدم و از تعلیم تربیه که مربوط پانتونی کابل بود که مربوط تحصیلات عالی میشد نشدم. سال آخر مانده، هنوزم که فارغ نشدم از اینجا.
و فعلاً اگر بپرسم در کجا هستین و در چی وضعیت قرار دارین؟ از اینکه سال آخرتان هم مانده که از پانتون فارغ شوین، فعلاً در کجا هستین و چی مصروفیت دارین؟
فرشته جان، اندکی شاید شناخت داشته باشی که ما از جمع فعالین مدنی هستم و زنهایی که فعلا مدافع حقوق زن است. ما از اون جمله هستم که در کابل از وقتی که طالبا آمد و ما این شرایطی ایره که طالبا سر ما وضع کرده بود، سر زنهای افغانستان وضع کرده بود، اینی قابل پذیرش در ما نبود و نمیتونستم تحمل کنیم و خانه نشینی واقعا سخت بود. قسمی که ما خاطرات مقصه کردیم که دایکندی و چی با مو چی مشکلات را که مثلا ما سپری میکنیم و امید برای آینده داریم، امید داریم که مثلا فردا برای خود ما و برای نسلای ما بتانیم که کاری بکنیم و تاثیرگذار در جامعه باشیم و بتانیم توسط خود ما یک جای برسیم. با مو خاطر اینی را ما تحمل کرده نتانستیم و پذیرفته نتانستیم و تعداد زنای زیادی که در مقابل طالب مبارزه کرد در تایید دو سال بیشتر، ما یک ذره از نگاه امنیتی بگویم که از نگاه و نتانستیم که در متاسفانه در افغانستان دوام بیاریم، مجبور شدیم که کشور ترک بکنیم. فعلا هم در کشور پاکستان در کشور همسایه قرار داریم.
در پاکستان چی مصروفیت دارین خانم ماندگار؟
در پاکستان بیکار، فقط منتظر از هستم که یک معجزه خدایی شود که ما بتانیم پس با ما زندگی عادی برگردیم.
در پاکستان که کشور اسلامی است، در همسایگی افغانستان قرار داره، وقتی که میبینین که هیچ محدودیت بر آموزش دخترها وضع نشده، باز چی احساس میکنی خودت منعیس یک دختر افغانه که بالایش محدودیت وضع شده و خودت هم محروم هستی از آموزش، چی احساس برات رخ میده؟
فرشته جان، واقعا وقتی که ما میبینیم به کشورهای همسایه میبینیم، تنها پاکستان نه بلکه کشورهای همسایه و دیگر کشورها، وقتی ما مشاهده میکنیم یک افغانستان مثل یک خال که در روی یک انسان باشه، امون رقم محروم شده و زنایشان نمیتونه کوچکترین فعالیت داشته باشه، ای جای بسیار نگرانی است در اول. و دومشه ما حتی بارها وقتی که یادم میآید و محرومیت زنای افغانستان یادم میآید، تمام وجودم در میگیره وقتی ما اینا را میبینم. زنایشان از تمام استفاده های خود میکنه و از تمام حق و حقوق خود برخوردار است، با وجودی که همراه ما همسایه است و واقعا تحملش سخت است، با وجودی که طالبان حتی در کشور پاکستان و کشورهای همسایه تقویت میشد در دورانی که اینا قبل از اینکه افغانستان بگیره، ولی امروز ما میبینم تنها کسی که حق و حقوقش گرفته شده و تنها کسی که محدودیت باش سرشان وضع شده این زنای افغانستان است. یک به نظر از ما که یا یک سیاست چی است یا کلن ما قربانی سیاست ها شدیم و اینا اگر قرار مبادید که تنها زن نباید بیرون برشانه و خب افغانستان اگر اینا از نگاه اسلامی ده قضاوت کنه، خب پاکستان هم کشور اسلامی است، ایران هم کشور اسلامی است و چهار طرف ما کشور اسلامی است.
خب خانم ماندگار، آینده را خودت چی گونه میبینی اگر وضعیت به میگونه دوام کنه؟ مثلا این دختر در چند سال آینده نتونه که بالاتر از صنف ششم درس بخونه، دروازه های پانتون ها همطور بسته باشه، پس این نیازهای مردم در بخشی که مثلا زنها میتونن کار کنن کی میتونه برآورده کنه؟ مثلا دیگه دکتر زن وجود نخواد داشت، در بسیار بخش ها زنها هستن که کار میکنن و بر زنها میتونن که اونا خدمت کنن، در این مورد نظر خود چیست؟
فرشته جان، همه چی است؟ وقتی که ما فکر میکنیم در دو سال یا سه سال که طالبا مثلا امکانات گرفته و زنا را در دروازه های مکاتب را و از کاربارشان انداخته، اینیمی هم خیلی فکر کن ما را چند سال به عقب برگرده و ما از نگاه رشد واقعا سه سال شده فارغ دزده نداریم و از افت به بالا اصلا تحصیل نکرده، چه درس نخوانده و کسایی که اونا در مثل ما محصل بودونا درسایش نیمه تمام مانده و اکثریت هم از نگاه روانی و روحی و روانی در خانه واقعا مشکلاتی را به سر میبره که حتی دست به خودکشی میزنه انسان که اوقدر مثلا از زندگی سر نیه دست به خودکشی نمیزنه و این پیامدهای بسیار بدی داره. ما امیدوارم که مردم افغانستان یک فکری به حال مردم خود بکنه و ما امیدوارم که مردای افغانستان به پا بخیزه، دوش با دوش زنها و خودشان و مردای افغانستانی را درک میکنن که در خانه ای که مثلا خانومی با سواد باشه چه قسم است و زندگیشان چه قسم است و خانومی که بسواد باشه. این همه گیز مردای افغانستان میدونه و نمیفهمم چرا من متاسفم برای از این مردا و برای از مردم افغانستان که چرا چوب خود گرفته، چرا صدای خود در جهانیان نمیرسانه، چرا صدا بلند نمیکنه، چرا از حق دختر و خواهر خود دفاع نمیکنه.
بله،
این بسیار یک پیامدی بد داره و ما نمیتونیم فردا یک فرزندی درست حسابی به جامعه تحویل بدیم. و امروز اگر فرض کنین امروز ما میخواییم که تبریک بگویم برای تمام مردم افغانستان که امروز در فوتبال افغانیای ما کامیاب شد و مدال گرفت، ما اول کامیابی اونا را تبریک میگم و اینمی امکان داره فردا روز 10 سال بعد اینمی کسایی را که ما امروز در جامعه تحویل میده، مادرایی که سرش زحمت کشیده و 10 سال بعد شاید نداشته باشیم از خاطر که مادر بسواد باشه. مادر یک وقت یک مادر بسواد یک فرزند خوب در جامعه تحویل داده نمیتونه و او نمیفهمه از این چیزی. من امیدوارم که یک قسم نره و امیدوارم که یک اقدام جدی صورت بگیره که تا از این فاجعه انسانی ما بیرون شویم.
خانم مندگار، با او دخترایی که بالاتر از صنف ششم دیگه نتونستن ادامه بتن، آرزویشان ای است که از مکتب فارغ شون، صنف 12 را به اتمام برسانن و اکنون مایوس هستن، بر از اونو گفتنی چی است؟ چی باید بکنن که از مایوسی و ناامیدی بیرون شون؟
ما پیامم برای از اون دخترایی که یکش خواهرم است که صنف 9 منده، از صنف 9 به بعد دیگه نتونسته درس بخونه، ما پیامم برای اوناست که اونا امید خور از دست ندیه، فعلا مقدر امکانات در دست داره و باید خانواده هایش همکاری بکنه و از خانواده ها از پدر و مادر خود بخواه. اگر اینترنتی مثلا نمیتونه خودش خریداری کنه، در افغانستان بسیار مصرف اینترنت هم بالاست که خودت در جریان هستی فرشته جان، باید اونا را کاری بکنه، یک وای فای برای از اونا خانوادهش تهیه بکنه و زحمت بکشه برای اولادای خود. اونا خودشان باید کوشش کنه صنفای آنلاین برای اولادای خود بسازه و اونا را کوشش کنه که با یک بیرون از افغانستان برای اونا یک شرایط تحصیلی فراهم بکنه که اونا بتونن استفاده بکنه و از همیزی فرصت استفاده بکنه و کتاب برای اونا آماده بکنه و بیاره کتاب خانه، برای پدر و برادرش کتاب بخره و بیاره تا اونا مطالعه کنه، مصروف شه و محبت کنه برای دخترای خود و کوشش کنه که اونا کمبود محبت نبینه در خانواده ها. بیشتر در امیزی سالهای اخیر که طالب آمده مثلا در تایی 2 سال 3 سال خشونت خانوادگی بسیار شدت یافته در افغانستان، یه خودش یک زندان خانگی و برای دخترها ساخته شده. خب دیگه وقتی که اونا همی شرایط جامعه تأثیر گذار است، وقتی که میبینه که کلن زنها حذف شده و بعضی کسایی که ذهنشان مسموم است و کسی که درک نداره و فکر منه که اینمی از زن دیگه ناقص العقل، نمیگه که ما از دامن یمو زن هستیم، اونمو زنی را که ما ناقص العقل میگیم نو ما در شکم خود ما را گردانده و 2.5 سال از وجود خود از تمام بیخواهی و زحمتی که برای ما کشید از وجود خود ما را تغذیه کرده، این فکر نمی کنه. اونا دمو شعار گم شده، مثلا میگه که زن ناقص العقله، اونمون زن ناقص العقل تو رو به بار آورده، اونمون تو رو کلام کرده که تو آلی برگشته پس برش ناقص العقل میگی، برای مادر خود، برای خواهر خود. و زنی که اولاد تو رو بزرگ مونه در جامعه تحویل میده و تو رو محبت میکنه و در خانه سر خانه تو رو مثلا میپوشانه و برای اولادایت برای خانواده درستگی میکنه، او را برمیگرده که کسی را که باید مدیونش باشی و دستاش ببوسی، او را ناقص العقل میگی. من متاسفم برای مردای افغانستان و برای کسایی که خشونت خانوادگی را با خودش بار میاره. باید ما کوشش کنیم و دخترها و زنای افغانستان و مادرای افغانستان و مادرایی که ما اهل مطالعه است و اهل رسانه است که مثلا میبینه و گوش میکنه، اینا را باید توجه کنه که در خانواده باید کمبود محبت نبینه دخترش و اولادش که تا بتونه اونا استفاده از امی خود بکنه از شرایط که فعلا در افغانستان است.
و خودت برای خودت در آینده چی رویاهایی داری؟ مثلا اگر شرایط بهتر میشه و دوباره میری و به تحصیلت ادامه میتی، در آینده
فرشته جان
چی رویایی داری؟
فرشته جان ما در حدی رسیدیم که بتونم روی رویاهایم و روی هدفهایم کار کنم. من میتونم همقدر شاید بتونم که در یک دانشگاهی بروم، ثبت نام کنم، دوباره اگر از ادامه رشته خنتانم شاید بتونم از ابتدا شروع کنم و برای خودم نگران نیستم. من میتونم که یک راهی را انتخاب بکنم، بالاخره یاد یک کشوری مرم که امکانات برای من فراهم باشه و من از طرف دولت حمایت شوم. بالاخره یک امیدی در دل دارم، هیچ وقت خود را ناامید نمیکنم و چیزای که ذهن مرا مسموم بسازه و مرا ناامید بکنه و زندگی ناامید بکنه، از آینده مرا ناامید بکنه، من این چیزا را در ذهنم را نمیدم. و حتی من در فامیلم وقتی که با خواهرزاده هایم در تماس میشم و با خواهرم در تماس میشم، من کلشان تشویق میکنم که شما مطالعه کنین، شما استفاده کنین، این شرایطی رقمی نمیمانه، ما بالاخره میتونیم کامیاب شیم.
تشکر بسیار زیاد یعقوت ماندگار، فعال جامعه مدنی، با ما گفتگو میکرد. تشکر از همراهی تک تک شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
میگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ایده دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت
شده ای، مالک دلها شده ای، دلم شکستی. امشب که زیبا شده ای، مالک دلها شده ای، دلم شکستی. آه تو و جنگ تو را، هیله و نیرنگ تو را، این دلک تنگ تو را کسی نداره. آه تو و جنگ تو را، هیله و نیرنگ تو را، این دلک تنگ تو را کسی نداره. از دل من رفتی بیرون با خدا، تو را نمی‌پرستم. قلب مرا نمودی خون با خدا، تو را نمی‌پرستم. قلب مرا نمودی خون با خدا، تو را نمی‌پرستم. جفاهای تو را، ناز و عداهای تو را، سینه صد پاره من دگر ندارد. تا به جفاهای تو را، ناز و عداهای تو را، سینه صد پاره من دگر ندارد. از دل من رفته ای بیرون با خدا، تو را نمی‌پرستم. قلب مرا نموده ای خون با خدا، تو را نمی‌پرستم.
بارها که تمنای دستم